ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى شام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. خب تا عبارت پاراگراف بدان که نفس رحمانی یعنی همین طبیعت کلیه اولین تجلی وجودی است. طبیعت کلیه گفت در اصطلاح عارف همه رو در بر میگیره، یعنی از عقول گرفته تا مواد عنصری. طبیعت که میگن طبیعت کلیه که منطبق اصلا با اون نفس رحمانیه. و برای آن اسمایی شریف است مثل صادر اول. بعد هر کدوم از این اسما به یک شأنی از اون نفس رحمانی دلالت میکنه، یه شأن و صفتی از اون نفس رحمانی رو میگه. صادر اول به جهت این که اولین موجودیه که از حق تعالی صادر میشه. تجلی ساری چون در همه موجودات سریان داره. رق منشور، رق منشور یعنی پرده گسترده، همون چیزیه که جدید تو فیزیک جدید گفتیم میگن هوافضا، که دقیقا اونها هم به صورت یه پرده تمثیلش میکنن هوافضا رو. و نور مرشوش، نور مرشوش یعنی نور پاشیده شده، که گفتیم این از حدیث مأخوذه که خداوند اقامه کرد خلق رو در عالم زله، در عالم سایه. بعد میفرماد ثم رش علیهم من نوره، بعد از نور خود بر آنان پاشید. پس هر کس که این نور به او اصابت کرد هدایت یافت. اینجا گفتیم اهل معرفت این نور رو نور وجود گرفتن که هدایت شد به وجود. اما شخصا بنده نظرم اینه که این نور وجود نیست، یعنی این نور رحمت رحیمیه است نه رحمانیه، که این هدایت هم هدایت به وجود نیست. چون اقام الخلق، اقامه کرده خلق رو، اونی که اصلا موجود نمیشه که خلق نیست که. این نور هدایت ذاتیه است، اون رحمت رحیمیه است که کسی که شامل حال شده اینجا هدایت پیدا میکنه. حالا چون الان با اصطلاحه نمیخوایم، نور مرشوش که میگن منظور اون نفس رحمانی. و ام الکتاب و خزانه جامعه و نفس رحمانی و ماده موجودات، ماده نه ماده طبیعی، نه اون مادت المواد همه عوالم. و حیولای اولا، حیولای اولا ما در فلسفه داریم، یه حیولای ماده اولیه که در فلسفه بحث میکنیم. اینجا حیولای اولا که میگه اون نفس رحمانی رو میگه که همه رو شامل میشه. و رحمت عامه و رحمت ذاتیه و رحمت امتنانیه و حبا، که حبا همون گرد و غباره. و صورت اما، صورت که حدیث بازینم از حدیث مأخوذه. در این باره به باب ششم فتوحات مکیه و به صفحه 70 و 133 و 150 مصباح الانس چاپ رحلی مراجعه کنید. و موسوم به نفس منطبعه فلکی و غیر آن است. آنگاه صورت دخانی لطیف، اینجا عرض کردیم به عزیزان ظاهرن افتادگی هست، حالا تو متن عربی هم همینجوره، ولی این باید ادامه یه مطلبی باشه، چون آنگاه صورت دخانی لطیف باید قبلش مطلبی گفته باشه که اینجا حالا بگه آنگاه فلان. صورت دخانی، دخان این دود، دودی لطیف موسوم به روح حیوانی به نزد اطباء، که مطابق با هیولای کلیه است. این مراتب تنزلات رو داره میگه. آنگاه صورت خونی که با صورت جسم طبیعی کلی مطابقت دارد. سپس صورت اعضایی که مطابقت با اجسام عالم کبیر دارد. تو انطباق دیگه، حالا اینا چون این مباحثش خیلی نه استدلالیه، بعضی از این انطباق ها میخوان وقتی دوتا نسخه رو منطبق کنن میگن این منطبق با اینه، این مراتب وجود منطبق با مراتب انسانیه و به همین تنزلات در مظاهر انسانی تطابق بین دو نسخه صورت گرفته. و شیخ رحمت الله علیه تفسیر این بحث را در کتابش به نام التدبیرات الالهیه فی المملکت الانسانیه بیان کرد، از کتابای ابن عربی. هر کس خواهد از آنجا مطالب فوق را بخواهد. مطلبی که در مصباح درباره مطابقت بین دو نسخه می باشد از رساله عارف جندی نقل کرده است، در آنجا که فرمود، حالا عارف جندی مؤیدالدین جندی هم شرح فصوص داره، تقریبا اولین شرح فصوصیه که تفصیل به تفصیل نوشته شده مال جندیه که شاگرد قونوی بوده. منتها کتاب دیگه‌ای هم داره، کتاب‌های دیگه هم جندی داره، مثل نفحت روح و تحفت الفتوح. حالا اینجا نشه از رساله عارف جندی نقل کرده است، حالا از کدوم رساله شونه دیگه. در آنجا فرمود بدان که تقابل نسخه عالم و نسخه آدم به این است که انسان بر مجموع آنچه در عالم است مشتمل باشد، مشتمل بر آنچه حقیقتی که در عالم هست. بنابر این که وی با تفصیل ظاهری و باطنی خود نسخه عالم و حقایق وی می باشد. البته انسان که میگن انسان کامل رو میگن ها، که متحقق به همه حقایقه. و بنابر خلاصه ذوق اول بیان این مطلب بستی را خواهان است. پس آنچه شیخ جندی در رساله خود یاد کرده ذکر نماییم تا بر کمالات انسانی که ما در صدد شمارش و تکرارش هستیم تنبیه شود. تنبیه یعنی آگاه کردن. وی فرمود نشأه احدیت قرآنی شخص انسانی مثل نشأه تفصیلی فرقانی انسان کبیر. انسان کبیر یعنی عالم. نشأه احدیت قرآنی، قرآن و مقام جمع رو میگن، که احدیت همون مقام جمع، میگه مقام جمعیت انسانی که گفتیم انسان کامله. مثل نشأه تفصیلی فرقانی انسان کبیر به صورت است و نه به معنا، یعنی در صورت ظاهرش اون تفاصیل هست. پس نظیر افلاک نهگانه. عرض کردم اینا چون مطلب استدلالی نیست خیلی نمیشه روش پافشاری کرد و یه مقدار استحسان بعضی از مطالبش. در کلیت بله انسان و عالم انطباق دارن با هم، ولی اینکه بگیم این افلاک اینه، این مثلا اینه، خب از کجا میگی این انطباقش این با اینه؟ خیلی مطلب استدلالی نیست. حالا میخونیم از روش. پس نظیر افلاک نهگانه منظم که هر بالایی مصلح پایینی باشد، این افلاک نهگانه چیان تو انسان؟ میگه مغز، و استخوان و عصب و گوشت و خون و رگها و شرائین و پوست و مو و ناخون است. خب اولا که افلاک نهگانه خودش چیز بطلمیوسی بوده، حالا خیلی مطلب مورد تأییدی نیست که بعد بخوایم حالا بیاریم با اینجا انطباق بدیم که این با این میشه. و میخوام بگم که مطالب میمدار استحسانیه تو بعضی از جزئیات. و نظیر اقسام دوازدهگانه به نام بروج، بروج دوازدهگانه، دوازده برج قائلن. دوازده سوراخی است که نیمی از آن در راست جنوبی و نیمی از آن در چپ شمالی است و آنها یعنی در بدن انسان دو سوراخ هستند که در هر یک از چشم و گوش و بینی و پستان قرار دارند. چند تا شد؟ دو تا چشم، دو تا گوش، دو تا بینی، دو تا پستان، میشه چه؟ هشتا. و زمیمه فرج و دهان و ناف میشوند. و نظیر سیارات و نظیر سیارات اعضاء رئیسه هفتگانه مثل مغز، قلب و کبد و تحال و ریه و کلیه و بیزتین و یا اعضای عالی هن که عبارت از دست و پا و چشم و گوش و زبان و شکم و فرج است. میگه اونا در انسان منطبق با این هن. و نظایر نفوس، روحانیات، سیارات هفتگانه، هفت سیاره‌ای که هست، فعال قوای هفتگانه مدرکه ان. چیان پس حواس ظاهری، حواس ظاهری چی بود؟ دیدن و شنیدن و پنج تا حس ظاهری مثل خمسه متحیره ان جز سیارات. و عاقله مثل خورشید و قوه ناطقه مثل قمر است، زیرا قوه ناطقه از نور عاقله استفاده می کند و به همین خاطر تعداد حروف نطقی به تعداد منازل قمر 28 منزل است. خب عزیزم، ما الان در فارسی 32 تا حرف داریم. عرض کردم اینو استحسانیه. میخوام بگم حالا کسی اشکال کرد نگید که نه، و این استحسانه دیگه. حالا یه جوری داره میخواد اون. بعد اینجا منازل قهر نوشته، ببخشید درست کتاب شما؟ و همانطور که هر کدام از سیارات پنجگانه متحیره دو بیت دارند، هر کدام از حواس ظاهره دو مجرا دارند. پس ذوق دو مجرای دهان و فرج دارد. دو تا مجرا داره برای چشیدن، یکی دهانه یکی فرجه، چون خود فرج هم چشیدن خودش همسایه لمس کردنه. چشیدن خودش همسایه است با لمس کردن، چون شما یه چیزی رو لمس میکنید دست باید بمالید بهش تا متوجه بشید چیه. چشیدن هم باید با زبانت لمسش کنی تا مزهش رو متوجه بشی. خب حالا مثلا لذت جنسی مال کدومه؟ قوه لمسه یا قوه چشیدنه؟ که ایشون میگه چیه؟ چشیدنه. پس ذوق یعنی چشیدن دو مجرای دهان و فرج دارد و لمس را دو دست است و بقیه ظاهرن. برای لامسه هم میگه دو تا دسته. آقا لامسه تو تمام بدن منتشره، اما قوی ترین ادراک لامسه مال سرای انگشته، اصلا مال دسته، بعد توی خود دست سرای انگشت. لذا شما مثلا یه چیزی رو چی بگم بدن به دست شما، لمس کنی با چشم بسته متوجه میشی. همونو اگه به مالن پشت کمرت، حس میکنی یه چیزی کم به کمر مالیده میشه، اما نمیتونی تشخیص بدی چیه. یا حتی مثلا به ساعدت، چشمات بسته باشه، یه چیزی رو بمالم به ساعدت، همونو با دست لمس کنی. یعنی این سرای انگشت ما که اون مال لامسه است، بیشترین قدرت توی سرای انگشت. بعد خود دست، اون اعصاب لامسش خیلی قوی تر. به همین دلیل اونا که میخوان آمپور بزنن حواسشون باشه، آمپوری که تو رگ میزنید، آمپور سرم میزنن، منظورمه سرم میزنید، وقتی به مثلا آرنجتون میزنن دردش کمتره تا پشت دست. پشت دست خیلی درد داره چون اعصاب قوی تری داره از نظر لامسه. این که میگه لمس تو دوتا دسته، همه بدن لمس داره، اما این دوتا بیشترین قدرت لمس توی دست هاست. و همان گونه که هر کدام از خورشید و ماه یک خانه دارند، پس عاقله یک خانه دارد که وسط مغز است، مثل وسط افلاک برای خورشید، و ناطق زبان دارد که میگه اون خانش بیتشه. خانه خورشید که توی بعضی از اشعار میخونیم، بیت خورشید یا خانه خورشید، یا همون شرف، چون سیارن اینو از نظر فلکی در حضیض یا در شرف قرار میگیرم. شرف و شمس چیه؟ وقتی که خورشید در اون خانه خودش قرار میگیره، در اون بیت خودش، اونجا نقش شرف و شمس مثلا نوشته بشه، اون خاصیتو داره. سیارات دیگه هم دارن، یعنی زهره هم، شرف زهره هم داریم، شرف زحل هم داریم، اینا هم هست. حالا اونا اینا رو داره انطباق میده با انسان. و نظیر دو جوزهر، تندرستی و بیماری است. جوزهر چیه؟ اینم از چیزهای فلکیه، نکات فلکیه. در برهان قاطع و فرهنگ ده خدا جوزهر رو میگه هر یک از عقده رأس و ذنب را گویند، و آن محل تقاطع فلک حامل و مایل قمر است، که منطبق میشن دو نقطه‌ای که منطبق میشن. میگه دو جوزهر تن در انسان تندرستی و بیماری است. جوزهر گاهی وقت به فلک قمر هم گفته میشه، چون که ذات آن دو ادراک نمیشود، بلکه اثر آن دو مدرک است. به همین خاطر اغلب آثار آنها در مغز و قلب، مثل آثار دو جوزهر در خورشید و ماه، به هنگام خسوف و کسوف است، و به همین دلیل صحت و سقم آنها در دیگر اعضا سرایت می کند، چنان که حال خورشید و ماه در دیگر کواکب سرایت می نماید. و نظایر حدود و وجوه و دریجان یا دریگان و بحرات و اثناعشریات و درجات و دقایق دیگر اعضای انسانی از اعصاب و رگها و مفاصل و امعا و غیران است. اون مطالب هیئت و نجوم رو انطباق میده با انسان. و نظیر ارکان اخلاط است. اخلاط همون خلط خون و بلغم و در اعضا، اعضای سر مثل آتش و صدر مثل هوا و شکم مثل آب و پایین بدن مثل زمین است. و در اعضا، اعضای نمیخواد، و در اعضا سر مثل آتش، دیگر این که بدن مثل زمین، استخوان‌ها مثل کوه‌ها که زمین رو نگه داشتن، و شکم مثل دریا که پر همیشه از چیه؟ مثلا آب و مثلا مایعات، و رگ‌ها مثل انهار، جوی‌ها و اینها، و مغز مثل معدن، از بعضی معدنشون گچه مثلا، و مو مثل گیاه، گیاهانی که از زمین میروین، و پیش رو مثل مشرق، پیش روی انسان مثل مشرق، پشت سر مثل مغرب، و راست مثل جنوب، و چپ مثل شمال. اون چجوری میشه اون وقت؟ نه آخه شما میگه پیش رو میشه مشرق، پشت سرت میشه مغرب، وقتی اینجوری وامیستی دست راست میشه چی؟ شمال. دست چپ میشه جنوب. خب شمالت میشه، جنوب. به طرف مشرق وایستیم، آره به طرف روبرو بشه مشرق، پشت سر بشه مغرب، راست جنوب، چپ شمال میشه. خب که اصلا شمال هم خودش به معنی باز چپ هم از اصحاب و شمال. آره یه نکته ای هست عزیزان اینجا، حالا پیش روی انسان و پشت سر انسان خیلی تفاوتهایی دارن، هم از نظر طب، هم از نظر رفتارشناسی، روانشناسی. مثلا آقا امیرالمومنین میفرماد پشت به آفتاب نشستن از بین برنده بیماری هاست. الان پی بردن خیلی از بیماری ها رو ویتامین دی از بین میبره که اونم در خورشید هست. منتها وقتی که پشت به خورشید بشینی، یعنی خورشید بتابه به پشت کمرت، بعد حضرت میفرماد اما رو به خورشید نشستن موجب میشود بیماری های نهفته بیدار شود. پس چقدر تفاوت هست. چرا اینجوریه؟ چرا به پشت کمر بتابه خورشید خوبه، از رو به رو به تابه خوب نیست؟ از طبی عرض میکنم. از طرفی خیلی از بیماری های ما که به زیر پوست فرستاده میشن، پشت کمر رو چرا چرک میکنیم حمام؟ و وقتی هم که حجامت میکنن از پشت کمر خون میگیرن، چون ابتدا تا اونجایی که میشه سمومات رو میفرسته زیر پوست بدن، مخصوصا پشت کمر. حالا از نظر روانشناسی هم مقابل انسان و پشت سر انسان تفاوت داره. از نظر روانی. مثلا پیامبر اکرم وقتی با کسی سلام علیک میکرد، با تمام بدن، با روبروی بدن بر میگشت طرف شخص، بهش سلام میکرد و بعد حالا میرفت. خب یعنی چی؟ آقا چه تفاوتی میکنه حالا با تمام بدن برگرده؟ خیلی تفاوت داره، چون نشان دهنده توجه انسانه. شما یه کسی داره رد میشه سلام میکنه، طرف سرشو برگردونه، مثلا سرشو برمیگردونه وری سلام میکنه، سلام علیکم میره. اما اگر تمام بدن برگرده، یعنی با همه وجودش توجه میکنه، از نظر روانشناسی این پیامو میده به ما. حالا خیلی چیزهای دیگه هست در پیش رو و پشت سر انسان. چرا انسان پشت به کسی بشینه خوب نیست؟ مگر در کلاس و مسجد و اینا که دیگه اون فرق میکنه. در حالت عادی انسان نباید پشت به کسی بشینه، بده. پس یه تفاوت‌هایی در پیش رو و پشت سر انسانه. خب و نفس ها مثل باد ها و صدا مثل رعد و قهقهه مثل صاعقه ها و گریه مثل باران و غم مثل تاریکی شب. میگیره دل تاریکی شب، همه جا رو تاریک میکنه. و خواب مثل مرگ، مرگ مثل خوابه. خواب چقدر راحته، میخوابی راحت میشی دیگه، مثلا میمیره یک راحتی بهش دست میده. و بیداری مثل حیات، هر شب ما میمیریم، صبح که بلند میشیم زنده میشیم، هر بار این تکرار میشه. و کودکی مثل بهار و جوانی مثل چی دارید شما؟ شما تو عربی داری که صیف، تابستانه نه زمستان، این باید تصحیح بشه. و پیری مثل پاییز و کلانسالی مثل زمستان. بعضی زمستان ها خیلی طولانیه مثل بعضی از آقایون. چیزی مثل سفید میشه همه جا دیگه، ریش و مو و اینا همه سفید میشه و همه چی فسرده میشه و اون پیری افسردگی اینا شباهتش با زمستان. تو زمستان حرکت کمه، تحرک چه حیوانات انسان همه. و حرکت مثل گردش ستارگان و حضور مثل طلوع و غیبت باید باشه. نمیشه غیب، شما چی دارید؟ غیبت دارید؟ من تو کتابو درست کنم. مثل غروب و استقامت امور انسان مثل استقامت سیارات و توقف وی مثل رجوع سیارات و جاه و رفعت مثل شرف و اوج. همون شرف گفتیم، شرف شمس و شرف زهره و اونا که اوجم یه کلمه آقا جان می فرمودن. اوج هندیه اصل کلمش، اوگه، اوگ بوده، بعد تو نجوم استفاده شده. و عکس آن مثل حبوط، حبوط ستارگان که حالا اون چیزای نجومی دیگه. و غربت مثل وبال سیارات و اجتماعات و افتراق‌های انسان‌ها مثل اتصال‌ها و انفصال‌های سیارات و امیر به سان خورشید و وزیر مثل ماه. حالا قرآن خودش تعبیر کرده خورشید و ماه به چی تعبیر کرده؟ جان بلند بگید. نه خورشید و ماه تو قرآن به چی تعبیر شده؟ پدر و مادر تو داستان حضرت یوسف، انی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدین، که پدر و مادر، پدر خورشید میشه، قمر میشه چی؟ مادر، که وزیرش میشه دیگه، امیر میشه مثلا پدر، وزیرش میشه مادر. مثل ما و نویسنده مثل عطارد، که میگن دبیر فلکه، عطارد دبیر فلکه. و لاهی مثل زهره، اون کسی که اهل مثلا گناه و اینا هست مثل زهره. و لشگری مثل مریخ، مریخ رو میگن مثلا کوکب جنگ، که حافظ میگه به لعب زهره چنگی و مریخ سلحشورش، که زهره چنگی یعنی چنگ میزنه، اهل مثلا ترب و فلانه، به لعب زهره چنگی و مریخ سلحشورش. مریخ سلحشور اون به اصطلاح حالا اینا رو روی قواعدی پیشینیان بنا نهاده بودن. و قاضی مثل مشتری، عجب قاضی مشتریه. بله. و دهقان مثل زحل است. این همه نمونه ها و مثال های جسد بود، چون اولش گفت اون بالا که این مطالب به ظاهره، بحث معنوی رو نداریم، بحث ظاهری رو داریم میگیم. و اما به اعتبار نفس، پس نفس انسانی مثل پادشاه و جسد مثل شهر یا کشور مثلا بگیم، و قوا مثل عسکر یعنی لشکر، و اعضا مثل رعایا، چون اعضا رعایان هرچی سلطان دستور بده دست و پا و اینا عمل میکنن دیگه، و خدم خدمتکاران، و حواس ظاهر مثل جاسوسان. حواس ظاهری جاسوس های نفسن، چشم میبینه، گوش میشنوه، اینا به نفس خبر رسانی میکنن، که در هر گوشه مشخص و معلوم از مملکت هستند تا خبرهای مخصوص را برسانن. همه پادشاهان جاسوس دارن، عیون دارن. عیون یه معناش چیه؟ از همین کتاب عیون دیگه. عیون چندی معنا داره، یکی جاسوسه. خود امیرالمومنین هم جاسوس داشتن، در بعضی نامه هاش هست که عیون من یعنی چشمهای من به من خبر دادن که تو مثلا فلان کار رو انجام دادی، برای حاکمانش جاسوس میذاش که چجوری رفتار میکنه، ولنگ و باز باشه، هرچی اختلاس کنه ببره که میشه الان. و دیگران با وی مشارکت ندارند، جاسوس ها فقط خبر رو به کی میرسونن؟ پادشاه میرسونن. آنگاه قوای پنجگانه باطنه، نفس ناطقن چیه؟ آنگاه قوای پنجگانه باطنه برای نفس ناطقن. شما هم دارید برای رو؟ چیه باطنه نفس ناطقه؟ نه باطنه صفته، باید چیه باطنه نفس ناطقه؟ اما قوای پنجگانه چیه باطنه نفس ناطقه؟ آنگاه قوای پنجگانه باطنه برای نفس ناطقه اند. اند نداریم که. درست دیگه، برای نفس ناطقه اند. سه قوه مثل ندما، ندیم، همنشینن. پادشاه یه سری همنشینایی داره، تو تنهایی حوصله‌اش سر میره، همش تو حرمسرا که نمیشد باشه، بالاخره یه کسی بود کنارش میشست، با هم حرف میزدن، با هم به اون میگفتن ندیم. و پردداران، پردداران همون حاجب میگن اصطلاحاً. و خواص آگاه بر اسرار شاهند. خیلی هم نادم، ندیم زود نادم میشه، نادم، ندیم پادشاه زود نادم پشیمان میشه، چون امنشینی با شاه خطر داره، مثل شیر سواره. قدیم میگفتن همنشین پادشاه مثل شیر سواره، که سوار شیر شده، همه ابهتشو نگاه میکنن، هم هر لحظه ممکنه شیر برگرده اینو، یه لحظه پادشاه غضب کنه از حرفی که زده، چشماشو در بیارید. بودن دیگه تو تاریخ، یه کلمه مثلا جا به جا طرف حرف میزد، یا پادشاه سر کیف نبود. و آنها متخیله در جلوی مغز و مفکره در وسط آن و حافظه در آخر آن است، که اون قوای باطنه هستند. و چهارم که ناطقه است، مثل ترجمانی است، دیلماج، مترجمه، که آنچه در ضمیر پادشاه است بیان میکند. و پنجم عاقله است، که مثل وزیر مدبر برای ضبط مملکت و سیاست رعیت است. بعد این وزرا خیلی مهمتر از پادشاه بودن، یعنی پادشاهی که وزیر عاقل داشت، یه جایی خشم پادشاهو ساکت میکرد، پادشاه دیگه عصبانی میشه، بزنید بکشید. بعد این کشتر یه موقع چیزایی از توش در میاد، تو تاریخ داریم که بر اثر این کشتن مثلا یه خانواده یه طایفه پشت میکردن بهش، بعد تو جنگ همون باعث شکستش میشد. اگه اسمش یادم بیاد، چیه زند بود اون که آقا محمد خان گرفت شو، فتلی خان، لطفعلی خان زند، لطفعلی خان زند به تحریک مادرش یک کسی رو کشت، که میگفت این پدر تو رو کشته و این فلان کرده، و همون باعث شد که وقتی آقا محمد خان حمله کرد، اونها یاری نکردن لطفعلی خانو، اون طایفه، و کمک کردن به آقا محمد خان و باعث شد لطفعلی خان شکست خورد، در حالی که دو سه بار تو جنگ هاش شکست داده بود آقا محمد خانو. ولی همین قضیه کوچیک، وزیر خیلی اهمیت داشت در قدیم. اگه وزیر عاقل و دانشمندی بود، مثلا امیر کبیر چقدر خدمت کرد، بعد آخان نوری، مال همین نور مازندران، آمد و یا حالا و این قوا در کمال امر پادشاه تأثیراتی متفاوت دارند. متخیله صور محسوسات را از حواس ظاهره می گیرد و آن را به مفکره می سپارد. مخیله، می دونید حالا، ادراک صور یه چیز، ساخت صورت ها هم باز یه چیز دیگه است، کار مخیله است، متخیله، که اگر این نبود از انسان نمی تونه حیات ادامه پیدا کنه. همینطور واهمه، وهم، اینا هر کدوم این قوا اگه نباشه تعطیل میشه اصلا مملکت انسانی. قوای وهم چیه؟ ادراک معانی از صورتهای محسوس. شما وقتی دستت اینجوری میکنی چی میبینی؟ اون طرف مقابل میبینی دست رو سینه است. اما یه قوه‌ای داره به نام واهمه که از این یک معنایی میفهمه، میفهمه شما داری بهش احترام میذاری. این مال کار چیه؟ واهمه است. این که مثلا یه فلش اینوری نوشته زده فلش، چشم شما یه فلش میبینه، اما یه قوه‌ای داری میگه مثلا تهران از این طرف. این مال کی؟ قوه وهمه. یعنی قوه وهم نباشه اصلا تعطیله. قوه خیال، قوه عقل، هر کدوم از اینا نباشه انسان خب و آن را به مفکره می سبارد. پس مفکره بین حق و باطل تمییز می دهد و آن را به حافظه می سپارد. سبحان الله از این حافظه، سبحان الله از این حافظه. آقا چه سیستمی داره این حافظه انسان؟ شما الان دیروز نهار چی خوردید؟ یادتونه؟ یکم فکر کنی یادت میاد. یکم فکر کنی یادت میاد. اگر یادت نباشه. اما سه روز دیگه ازت بپرسن دیگه یادت نیست. یعنی اطلاعات رو تا یه جایی برات نگر میداره، اطلاعات دست بی خودو. اطلاعات بی خود که یعنی اطلاعات غیر ضروری رو. بعد میرزه دور. یه سری اطلاعاتو اصلا فقط چند ساعت نگه میداره. خیلی عجیبه. بعد هرچی عقب تر میری این پاک میکنه، این اطلاعات غیر ضروری رو پاک میکنه. شما مثلا تو کودکی یه خاطره داری، مثلا خوردی زمین، یه دقیقه قبل و یه دقیقه بعدش اصلا یادت نمیاد چی بود، فقط اونو نگه داشته برات. ولو حجم خاطراتی که تو ذهنته اونقدر زیاد میشد که اصلا نمیرسیدی بهش. چه سیستمی داره این حافظه ما؟ چجوری طراحی شده؟ سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. تا ذاکره بتواند از آن بگیرد. ذاکره اینه به یاد میاره. اون چیزهایی به درد بخور رو به یاد میاره. حالا چه چیزهایی رو به یاد میارید شما؟ میدونید چه چیزهایی رو به یاد میارید بیشتر؟ حافظه نگه میداره؟ نمیدونید؟ چیزهایی که مهم باشه. چیزهایی که مهم باشه حافظه برات نگه میداره. خب پس وقتی آدم شدن برات مهم بود، یه مطلبی رو که میشنوی برای آدم شدنت حافظه برات نگه میداره. سفت و سخت. یه حدیث، یه آیه قرآن، مطلب، معناش، مفهومشو برات نگه میداره. اما مهم که نبود، مثل حضرت خلیفه ثانی. بعد از پیامبر بهش گفتن که پیامبر اکرم چه شکلی بود، هرچی فکر کرد قیافه پیامبر یادش نیامد. حدیث میپرسیدن میگفت من بیشتر تو بازارها مشغول تجارت بودم. وقتی ایشون صحبت میکرد، تو مدارک اهل سنت هست ها، وقتی انسان آگاه میشه، سالک میشه، کوچکترین مطلبی که در مورد سلوک، در مورد خداست، حافظه براش نگه میداره. تا ذاکره بتواند از آن بگیرد، ناطق آن را با عبارتی که موافق اراده نفس است تعبیر میکند، یعنی صورتگری نطقی میکنه، تا عاقله در کارها یاد شده خود آنها را به کار گیرد، که عاقله بتون از اونها حالا استفاده کنه. و این بهترین دلیل بر این است که نفس کلیه قوای پراکنده‌ای در آسمان‌ها نفس کلی، ببخشید، و این بهترین دلیل بر این است که نفس کلیه قوای پراکنده در آسمان‌ها و عناصر مولدات دارد. جان تا مخلوقات را حفظ و اصلاح کند. نفس کلیه اونی که حاکم بر همون طبیعته. و آن قوا ملائکه و خواص حق سبحانه هستند، چنان که خدای تعالی فرمود لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون، که هر چی در این عالم هست، نظمی که هست، یک قوای باطنیه که محیط بر اونه. حتی اون ذرات اتمی که میچرخن در تحت ملکوت الهی هن. و ملکوت، ملائکه از چی هن؟ اما ظهور ملکوت هن. اون ذرات فوتون ها و اون ذرات اتمی که در حال چرخش و گردشن، اونها در تحت تدبیر ملکوت میچرخن. اینجوری نیست که برای خودشون همینجوری چرخ و فلک باشه بچرخن. و اون تدبیر ملکوت میشه ملائک، که روایت داریم هر قطره باران چند فرشته او رو همراهی میکنن. طرف فرشته که میگیم، تصور میکنی یه مثلا انسانی دوتا بال داره، مثلا اینها رو اینجوری تصور میکنن. بعد به بعضی از روایات که میرسن میخندن، چون اصلا نمیدونه ملک چیه، فرشته چیه، فرشته چه طبقاتی داره، فرشته وحی چیه، فرشته غیر وحی چیه، فرشته ملک موکل چیه، اینا رو خبر ندارن ازشون. بعد حرف میفته دست عوام الناس، یعنی آنها خدای را هر چه فرمان دهد نافرمانی نکنند و آنچه مأمور گردند انجام دهند. و روشن می شود که از علم خدا مثقال ذره‌ای در آسمان و زمین بیرون نیست. لا یعزب عن علمه مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض. اینجا یه نکته دقیق بگیم، خیلی زمان مونده، خیلی نمونده. لا یعزب عن علمه، بیرون نیست از علم خداوند. مثقال یعنی چی؟ وزن. مثقال از ثقل میاد، ثقل یعنی سنگینی، مثقال یعنی وزن. مثقال ذره، ذره یعنی چی؟ مورچه. ذره یعنی مورچه، وزن مورچه‌ای. بیرون نیست از علم خداوند وزن مورچه‌ای در آسمان ها و نه در زمین. یه نفر میگفت آقا این عظمتی که افلاک دارند، این سیارات و این کراتی که زمین مثل یه دونه شن در مقابل یه کوه، در مقابل اونها، بعد این عمل من، خداوندی که اینا رو آفریده، بعد عمل کوچیک من چجوری حساب میشه؟ لا یعزب عن علمه مثقال ذره، وزن مورچه‌ای در آسمان ها و در زمین. یه نکته‌ای رو دقت کنید، میتونست اینجوری بفرماد لا یعزب عن علمه مثقال ذره فی السماوات و الارض، یعنی وزن مورچه‌ای در آسمان ها و زمین از علم خدا خارج نیست. اما اینجوری نفرمود، فرمود فی السماوات و لا فی الارض. این یه نکته ای داره که خوب دقت کنید. وزن بر اثر چی به وجود میاد؟ جاذبه. هرچی جاذبه شدیدتر باشه وزن بیشتر میشه. لذا وزن در روی زمین با وزن در کرات دیگه چیه؟ تفاوت داره. به همین دلیل اینجا خداوند میفرماد مثقال ذرة فی السماوات ولا فی الارض، پوشیده نیست وزن مورچه‌ای در آسمان ها و نه در زمین. یعنی این دوتا با هم متفاوتن، لذا نگفت فی السماوات و الارض، در آسمان و زمین، فرمود در آسمان ها و نه در زمین، چون این دوتا وزن مورچه روی زمین با وزن مورچه رو کره زهره متفاوته. نه، اون از اعجازهای علمی قرآنه که وقتی پیش رفته ما فهمیدیم. وزن مورچه‌ای روی کره‌ای که زمین در مقابلش مثل یه شنه، در مقابل یه کوه، از علم خدا خارج نیست. یعلم خائنة الاعیون، زیر چشمی نگاه میکنی خدا میدونه، از علم خدا خارج نیست. الله اکبر، اصلا عالم صفحه علم الهیه. زیرا شأن نفس جزئی در مملکت خیش، یعنی بدن، با فقر و عجزش این گونه است. پس خالق کل و قادر بر همه چیز به طریق اولا چنین است، چنان که خدای تعالی فرمود الا یعلم من خلقه و هو اللطیف الخبیر، آیا نمیداند آن که خلق کرده است و او لطیف و خبیر است؟ آیا من که خودم خلق کردم نمیدونم؟ چون علم مقدم بر خلقه، یعنی اول باید علم باشه تا طرف خلق کنه. لذا میگه منی که خلق کردم نمیدانم، نکته است دیگه. خودش الا یعلم من خلقه، استفهام انکاری میشه دیگه. الا یعلم، من نمیدونم اونی که خلق کردم خودم نمیدونم. خب تا جلسه آینده و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.